سرو دارم حواسم غلط گفتم که چیزی توی کاسم نیست چی کم دارم
سرو دارم خوشا به حال رفیقی که چشم تر دارد، خوشا کسی که هوای حرم به سر دارد. همیشه مرغ دل آدمی به پرواز است، خوشا دلی که برای تو بال و پر دارد. امروز 23 محرم الحرام 1447 هجری قمری هست و دلهامون وصل شد به نام آقا امام حسین علیه السلام. تبرک جستیم و از ایشون میخواییم که انشاءالله زندگی هامون طوری باشه که ازمون راضی و خوشنود باشن. یه حدیث دیگه از آقا امام حسین درباره صله رحم براتون بخونم. ایشون میفرمایند کسی که دوست دارد عمرش طولانی و روزیش فراوان شود با خیشان خود ارتباط داشته باشد. انشاءالله که عامل باشیم به دستور اهل بیت علیهم السلام و دعوت میکنم با برنامه بعدی این نوبت پخش رادیو معارف همراه باشید، برنامه پرسمان قرآنی با کارشناسی استاد ملکی.
میخواستم بپرسم که این سوره مبارکه
سوالم این هست که خداوند در قرآن میفرماد که ما دیو
ببخشید میخواستم در رابطه با اینکه چرا در قرآن
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوان.
پرسمان، پاسخ به پرسش‌های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که برنامه پرسمان قرآنی رو از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوند. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عزاداری های شما در ماه محرم الحرام مورد رضایت حضرت حق قرار گرفته باشه. دقایق آغازین برنامه رو با یاد حضرت سید الشهدا و حضرت سید الساجدین علیهم السلام مزین میکنیم به ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب مطابق معمول برنامه پرسمان قرآنی در استودیوی برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای ملکی هستیم. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به برنامه.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم جناب استاد از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. خب عزیزان شنونده میدونن که ما در برنامه پرسمان قرآنی یک بحث مقدماتی داریم که از آغاز ماه محرم این بحث اختصاص پیدا کرده به ویژگی‌های یاران حضرت ابوعبدالله حسین علیه السلام از منظر قرآن. در دو برنامه گذشته جناب استاد ملکی اشاره کردند به آیه 146 سوره مبارکه آل عمران که صبر و استقامت و سستی نورزیدن و تسلیم نشدن در برابر باطل از ویژگی‌های اصحاب حضرت سید الشهدا بود که در اوجش قرار دارن و در این آیه ذکر شده. آماده هستیم که ادامه بیان شما رو در باره ویژگی‌های اصحاب حضرت ابا عبدالله از منظر قرآن بشنویم.
بله، عرض شد که یکی از ویژگی‌هاشون اینها ربی بودن، اینها عالم بودن، امام شناس بودن، خداشناس بودن، معادشناس بودن، ایمان و اعتقاد و علم به آخرت و برزخ داشتن.
بله.
به خاطر همینم هیچ وقت سست نشدن در مقابل سختی هایی که به اونها وارد شد، هیچ وقت ضعیف عمل نکردن، هیچ وقت تصمیم به تسلیم نگرفتن. این رو عرض کردم در آیه 146 سوره بارک آل عمران. اما که دو تا آیه دیگه داره که اینم خیلی عجیبه. با این همه ویژگی که اینها دارن همچنان خودشون رو بدهکار میدانن.
بله.
یاران حضرت سید الشهدا همینطوری بودن که آیا این همه جانفشانی کردند و اینها، آیا ما وفا کردیم؟
سوال آخرشون این بود.
خیلی این حرف حاکی از معرفت بسیار بالاست. خب آدم تجربه کردیم، ماهگاهی تو زندگی یه سختی های بر انسان وارد میشه. خب مردم عزیز ما از اول انقلاب تا به امروز خیلی سختی ها دیدن، پدرهای شهدا، مادرهای شهدا، خانواده های شهدا، و نه تنها ملت ما، مردم عراق، مردم لبنان، مردم غزه. خب زیر چکمه یزیدیان زمان اینها مصیبت های زیادی برشون وارد شد.
بله.
مادر جلو چشمش بچه هاش تیکه تیکه شد، بچه ها جلو چشمشون پدر مادرشون تیکه تیکه شدن. لذا من میخوام عرض کنم که یاران امام خمینی هم، خیلی از یاران امام خمینی واقعا ربی بودن، یعنی حاج قاسم سلیمانی ها، حاج همت ها و خرازی ها دیگران، وقتی زندگی اینا را انسان مطالعه میکنه یک لحظه اینا به راهشون شک نکردن، چون خود امام به راهش هیچ وقت شک نکرد. شهید مطهری وقتی که از فرانسه برگشت سال 57 فرمود این مرد حتما پیروز میشه. گفتن چرا؟ چون فهمودن به خاطر اینکه 4 تا آمنه در او دیدم: آمنه به ربه، آمنه به قومه، آمنه به سبیله، آمنه به غایته. ایمان به ربش، ایمان به قومش، ایمان به راهش، ایمان به هدفش. کسی که این ایمان رو داشته باشه هیچ وقت سست نمیشه. و یاران سید الشهدا سلام الله علیه اجمعین، اینا همشون این ویژگی داشتن.
اینا از کجای قرآن میفرمایید تطبیق بفرمایید؟
این تطبیقش همین که آیه 146. حالا میخوام یه تطبیق دیگری انجام بدم، اونم این که اینها با این همه ویژگی هایی که داشتن، ایمان در سطح بالایی دارن، که سید الشهدا سلام الله علیه فرمود که من بهتر از اینها، با وفاتر از اینها سراغ ندارم، یعنی کلام حضرت دیگه. شهید مطهری قصه رو نقل میکنه، فهمد که یک کسی فکر کرد که این کلامی که از امام حسین علیه السلام نقله، این کلام درست نیست، حضرت چنین فرمایشی نفرموده. و استدلالش این بود که خب ما مگر در عاشورا بودیم، در کنار سید الشهدا سلام الله علیه بودیم، ما همون کار انجام میدادیم که حبیب ابن مظاهر انجام داد.
بله.
بوریل انجام داد، زهیر انجام داد. خب خداوند اینو امتحان میکنه در عالم خواب، میبینه که روز عاشوراست و صحرای کربلاست، خیلی خوشحال میشه، ولی تو عالم خواب نمیفهمه که خوابه که. بعد خیلی میگه این خیمه سید الشهدا سلام الله علیه کجاست؟ گفتن اون خیمه شه. این میره و عرض سلام میکنه، میگه من فلانی هستم و آمدم در محضر شما هر امری بفرمایید من جانم رو فدا کنم. این قصه رو شهید مطهری نام ذکر میکنه، یعنی واقعیت خارجی داره. حضرت فرمود که باشه، بمانید، به موقع میگم چی کار کن. بعد ایشون میگه که ظهر شد، حضرت آماده شد برای نماز، اصحابشم آمدن، به من فرمودن شما بیست جلوی تیرها رو بگیر. منم باز خیلی خوشحال شدم که چه مقامی به من داده، من باید بایستم جلو. ولی تیر اول که آمد دیدم عجب خیلی خطرناکه، این تیر الان میخواد بزنم من از بین ببره، منو بکشه. جا خالی دادم و تیر خورد به سید الشهدا سلام الله علیه و من خیلی ناراحت شده بودم، آخه این چه کاری بود من کردم؟ دوباره تیر دوم آمد، دوباره نتونستم این ایمان بگم جانم به فدایت. خود دادم به ظاهر میگه جانم به فدایت، ولی در موقع عمل معلوم نیست و برای تیر سوم از خواب پا شدم. بعد گفتم حقا که اون فرمایش سید الشهدا نسبت به یارانش درست بود. اونا با وفاترین جانفشانترین انسانهای روی زمین بودن. اون شخصیت ها با اون ویژگی که در کربلا اتفاق افتاد و اینایی که تحت عنوان ربیون که در رکاب انبیا جهاد کردن، اینها این همه ویژگی داشتن که سست نبودن، ضعیف نبودن، تسلیم نشدن، هیچ وقت کم نیاوردن. گفتن و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. اینا قولشون نبود مگر این جمله که خدایا گناهان ما رو ببخش. آقا شما که در یک چنین جایگاهی هستید، قرآن داره، خداوند داره شما رو تعریف میکنه، اینا راضی نیستن به این روحی جهاد و تلاش و ایمانی که دارن، همچنان خودشون رو بده کار میدانن. این ویژگی یاران سید شهداست و یاران راستین انبیاست که حرفشون همیشه اینه و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا. گناه کردیم، کم گذاشتیم. اسراف من اون جایی که کم گذاشتیم، کم کار کردیم.
یعنی به همونجا که فهمید خودشونو بدهکار خداوند میدونه، نه طلبکار.
و باز دارن اینو درخواست میکنن و ثبت اقدامنا، خدایا قدمهای ما رو ثابت قدم کن در مسیر دفاع از دین، از قرآن، از امام، از پیامبر. و انصرنا علی القوم الکافرین. ما نیستیم که پیروز میشویم، تویی که ما رو پیروز میکنی ای خدای عزیز، ما رو بر قوم کافر پیروز کن. این حرف اینهاست، این دیالوگ اینهاست، این نگاه اینهاست. شما توی کربلا که میری میبینی که این آیه انگار اونجا تفسیر شده، انگار نه. اصلا من اعتقادم اینه که تمام آیات قرآن در کربلا تفسیر تطبیقی شده. یعنی آیات کفر و نفاق و هر چه بعد که فسق و فجور داره توی لشکر عمر سعد داره تفسیر میشه و یزید، و آیات ایمان و تقوا و صفا و صمیمیت و توحید و معنویت توی جبهه سید الشهدا داره تفسیر میشه.
در واقع تجلیگاه آیات قرآن صحنه کربلا. خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودید. انشاءالله در جلسات آینده و برنامه های آینده هم خواهیم شنید از ویژگی های اصحاب حضرت سید الشهدا از منظر قرآن کریم از زبان جناب استاد ملکی. همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در ایام ماه محرم در محضر شما هستیم.
پرسمان پرسمان قرآنی. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
برنامه پرسمان قرآنی رو میشنوید در ایام ماه محرم الحرام. امیدوارم که عزاداریاتون مورد قبول حضرت سید الشهدا قرار گرفته باشه. بخش دوم برنامه بخش پاسخ به سوالات عزیزان شنونده است. اجازه میخوام که یک بار دیگر راه‌های ارتباطی برنامه رو خدمتون عرض بکنم. شماره تلفن 329-10551 با پیش‌شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. خب میپردازیم به سوالات عزیزان شنونده. جناب استاد ملکی، یکی از عزیزان شنونده با شماره 0913-19-09 گفتن که چرا شیطان در سوره 8 آیه 16 به کفار گفت من از رب العالمین می ترسم؟ اگر این طور است چرا این همه بدین آدم را وسوسه می کند؟ اگر از فهمید این آیه را آیه 16 همه سوره 8 رو با هم بشنویم و جواب شما را داشته باشیم.
کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلم ما كفر قال إني بریء منک فلما کفر قال انی بریء أخاف الله رب العالمين.
چون حکایت شیطان که به انسان گفت کافر شو و چون وی کافر شد گفت من از تو بیزارم زیرا من از خدا پروردگار جهانیان می ترسم.
آیه 16 همه سوره مبارکه 8 بود که شنیدید. از شنونده سوال کردن که اگر شیطان از حضرت رب العالمین میترسه پس چرا این همه باعث انحراف بندگان میشه؟
هر شبت که در این خصوص این که تنها اینجا نیست، جای دیگه هم پس این رو شیطان مطرح میکنه
که از خدا میترسه.
از خدا میترسه. در تفسیر شریف المیزان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دو تا احتمال میده. یک احتمال این که شیطان شاهد قصه بدر بود که وقتی که فرشته ها 3000 فرشته نازل شد چگونه مؤمنان رو یاری کرد و ترسید که مورد اذیت و آزار فرشته های الهی قرار بگیره، یعنی عذاب دنیایی. یه احتمال اینه که از عذاب دنیایی خدای سبحان که توسط فرشته ها اتفاق میفته از اون ترسید، چون تجربه شو در عرصبت که جنگ بدر دیده بود.
حالا اینجا که میگه که من میترسم، اینجا در چه موقعیتیه که اون تجربه رو داشته؟
اون موقعیت بعد از قصه بدر. این
درست.
احتمال دومی که داده میشه اینه که اصلا شیطان از باب استهزا این حرف رو داره میزنه. دیدید مثلا بعضیا میگن آقا فرض کن فلان جا بیا بریم با هم مثلا در شب تاریک فلان، بعد اون میگه نه من میترسم، مسخره میکنه، نمیترسه، داره دیگران رو به سخریه میگیره. این دوتا احتمال رو درباره این مطلب بیان کردم.
بله خیلی متشکرم. پس احتمال اول این شد که شیطان سابقه جنگ بدر رو داشت که یاری فرشتگان رو دیده بود و از تعرض دواقع اونها میترسید. احتمال دوم این که این کلام رو از روی سخره و استهزا به کار بود. خیلی متشکرم جناب استاد ملکی. یکی از عزیزان شنونده سوال کردن که آیه 19 همه سوره مبارکه ملک ارتباطی با آیات قبل دارد؟ اگر اجازه بفرمایید آیه 19 همه سوره مبارکه ملک رو با هم بشنویم و جواب شما رو داشته باشیم.
آیا در بالای سرشان به پرندگان ننگریستند که گاه بال می گسترند و گاه بال می زنند؟ جز خدای رحمان کسی آنها را نگاه نمی دارد، او به هر چیزی بیناست.
آیه 19 همه سوره مبارکه ملک رو شنیدیم. در این آیه خب صحبت از این است که از یکی از مظاهر قدرت خداست که پرندگان رو در آسمان نگه می داره. ارتباطش با آیات قبل که در واقع درباره منکران هست، این ارتباطش رو بیان بفرمایید که چی هست. شاید سوال از شنوندمون این باشه که چرا از بین این همه مظاهر قدرت خدا این یک مورد بیان شده، این چه ارتباط خاصی با اون مسائل قبلی داره؟
بله. آیات قبل درباره مالکیت خداوند نسبت به عالم هستی و سخن از آسمان‌های هفتگان و ستارگان و کواکب و این هاست. بعد آیه 19 که میرسه مثال رو عوض میکنه یا اشاره به موارد رو ریز میکنه. اونجا رفته توی ستاره ها و آسمان های هفتگانه و زمین و اینها، یک باره میاد پایین تر، اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. دفعه از آسمان های هفتگانه، از زمین، از ستارگان آمد پایین، ولی همچنان مسئله آسمانیه، یعنی زمینی نیست.
نوای مراعات و نظیری شده.
احسن. آره. و انگار مثلا اینجوری میخواد که حالا اونا رو که شما عقلتون خیلی نمیرسن، خیلی تون میکشه تا حقیقت آسمان ها و زمین و ستاره ها و اینها رو، حالا خیلی تون میکشه تا بشر به حقیقت اینها علم پیدا کنه. اما همین بالا سرتون رو نگاه کنید، این پرنده ها رو نگاه کنید، این پرنده ها با این جاذبه زمین که وجود داره چطور تو آسمان دارن بالاشون، یه تعداد از پرنده ها کلن بالاشون باز هستن، بال نمیزنن و با این میچرخن به جاهای مختلف. دیدین بعضیا کم بال میزنن، بیشتر بالاشون گسترده است و
بله.
بعضیاشون بال میزنن، بعد از این مدت بالاشون رو دوباره باز میکنن و اونها هم همچنان توی آسمان میچرخن. بعضیا بال میزنن و شیرجه میزنن توی آسمان. این که فرمود بعضیشون بالاشون رو باز میکنن، بعضیشون بالاشون رو میبندن، این انواع و اقسام داره در بین پرنده ها. بعضیشون عمدتا با بال باز حرکت میکنن، کمتر بال میزنن، بیشتر بال باز دارن. بعضیشون بیشتر بال میزنن، کمتر بالشون رو باز میکنن. مثل همین گنجشکا دیده باشه، اینا بالشون رو باز همیشه در حال بال زدن. و بعضیشون بینابینن. خب خیلی از اینها بال میزنن و هزاران کیلومتر را از یک منطقه به منطقه دیگه میرن تو این آسمان ها.
قاره پیما.
و عجیبه که جاهایی هم که میخوان برن از اول میدونن باید کجا برن، یعنی
نقششو
آره، کوه ها رو میشناسن، دریاها رو میشناسن و میرن تا میرسن به اونجا. دوباره وقت کوچ کردنش هم که آغاز میشه دوباره بلند میشن، پرواز میکنن، میان. میگه خود اینا هم نگاه کنین، خداوند ساختمان بدن اینها رو چگونه ساخته است که اینا توی آسمان دارن. اینا میگه ماده نیستن، میگه اینا حجم ندارن، میگه اینا وزن ندارن، میگه جاذبه وجود نداره، چطور اینا نمیافتن؟ ما چون عادت کردیم به این چیزها خیلی برامون طبیعیه. خدای سبحان داره میگه خود بهش فکر کن، ببین من چی خلق کردم. داره اون توحید ربوبی الهی را و اون توحید در خالقیت که هست، توحید در ربوبیت هم داره، این که چطور اینها رو تنظیم کرده وجودشون رو که اینا توی آسمان یا با بال باز یا بال بسته یا با هر دو دارن زندگی میکنن و مسیرهای طولانی رو طی میکنن. اینا توحید دیگه، درس توحید. میخواد بگه شما به زمین نگاه کنی خدا میبینی، به آسمان نگاه کنی خدا میبینی، به ستاره ها نگاه کنی خدا میبینی، به همین پرنده های بالا سرت هم نگاه میکنی بله. خدا میبینی.
به هر جاونگران کوه و در و دشت
نشان از قامت
لعنات. حالا جالب اینجاست که بشر از همه این به اصطلاح مواردی که فرمودید استفاده هم کرده، یعنی قوانینش رو کشف کرده، اختراعاتی انجام داده، هواپیماها و فضاپیماها. منتها اون دید خداشناسانش مهمه و اینجا غایتا مورد نظر خداونده که از این در واقع به خالق پی ببرد که این قوانین رو در اینا قرار
داده. عالم یه خالقی داره که اون فهم داره، علم داره که این گونه میسازه این پرنده را، که مثلا بعضی از پرنده ها چند مثلا 20 کیلو هم این مال ما میگیم به اینا لاشخار که عمدتا میان نمیدونم حالا اسم
کرکس
و اینها، اینا میگن که وزن سنگینی دارن. اینها میتونن یه بز کوهی رو بردارن و برمیدارن میبرن بالا رها میکنن. خب این وزن به این سنگینی چطور اون بالا قرار گرفته؟ خب این حتما وزن حجمی رو میفهمه چیه، هوا رو میفهمه چیه، که این بعد وزن حجمیش چگونه باشه که تو این هوا بتونه تو آسمان بمونه.
بله.
که من که دست به دریا همین میفهمم که این کشتی‌ها رو نگاه کنی
خب اینجا وزن حجمی چوب با وزن حجمی که توی آب هست، این یه تناسبی وجود داره که این داخل نمیره. خب کشتی میگه وزن نداره. خب چرا؟ خب سنگ هم وزن داره. شما یه سنگ 10 گرمی رو بنداز میره ته، ولی یه چوب یه کشتی 1000 تنی ببینید میره رو. خب معلومه که فرمول داره، قاعده داره. میگه این مگر میشه این عالم که فرمول داره و قاعده داره و بشر همش دنبال کشف این فرمول ها و قواعد و قوانینه همونجور اتفاقی تصادفی اتفاق افتاده باشه؟
بله، خیلی متشکرم. انشالله که خداوند به ما توفیق بده که هرچی بیشتر با معارف قرآن آشنا بشیم. اجازه میخوام سوال دیگری رو از عزیزان شنونده مطرح کنم بعد از فاصله که از اتاق فرمان خواهیم گرفت.
الملك القدوس السلام
پرسمان
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
پرسمان پاسخ به پرسش های قرآن.
هو الله.
همچنان با برنامه پرسمان قرآنی در محضرتون هستیم و جناب استاد ملکی به سوالات شما پاسخ میدن. یکی از عزیزان شنونده آقای سید اسدالله موسوی از یکی از روستاهای توابع رودبار سوال کردن که آیا آیه 115 سوره مبارکه انعام را برای آشتی کردن دو نفر که با هم قهر هستند بخوانید مؤثر است و طرف آشتی میکند یا خیر؟ این مطلب درسته یا نه؟ توضیح بفرمایید.
بله. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم.
این آیه 115.
خب سخن پروردگارت از روی راستی و عدل تمت، تمام شد، کامل شد. سخنان او را تغییر دهنده ای نیست. لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم. یکی از آیاتی که میشه ازش استفاده کرد برای این که همون آیه‌ای که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما خودمون حفظ میکنیم، اینم اگر به همون ظاهر شکلیون یه بطنی داره که نسبت به و باعث امامت هست که الان نمیخوام اینجا مطرح بکنیم، ولی به ظاهرش که نگاه بکنیم اینه که کلام خدا بر اساس صدق است و بر اساس عدل است و کسی نمیتونه این کلمات خدا رو تغییر بده. ایشون فهمودن که این آیه رو اگه کسی بخونه بین دو نفر که قهرن آشتی میکنن. من خیلی از تفاسیر رو گشتم که ببینم مثلا یه تفسیری، مخصوصا تفاسیر روایی، که بعضی از تفاسیر روایی خواص رو هم ذکر کردن، این آیه این خاصیت رو داره، پیدا نکردم این از این.
بله،
حالا ایشون اگر جای شنیده، اگر مدرک شده، ما هم استفاده بکنیم.
حالا صرف نظر از این که در متون در واقع روایی اینا باشه یا نه، خود این آیه مفادش و محتواش مربوط هست به این مسئله قهر و آشتی یا خیر؟
نه نیست، یعنی به دلالت مطابقی و تضمنی و التزامی تو هیچ کدامش اینا، این بحث این که کلمات رب بر اساس صدق است و عدل است.
بله،
را کسی هم اون رو تغییر نمیده چون خداوند سمیع است و علیم. من اصل این که آیات قرآن شفا بخش رو که قبلا تو بحث های مقدماتی مطرح میکردیم که آیات قرآن شفا میده، از حیث این که انسان آیات رو بخونه، دلش صفا پیدا کنه و این زنگارها از دلش بیرون بره، چون عمده این بحث قهرها و آشتیها، مخصوصا قهرها، زمینه دنیایی و دنیا پرستی و جاه پرستی و مقام پرستی و منیت و اینهاست دیگه. من یه وقتی خدمت اینجا بایدم عرض کردم، رفته بودم جایی برای تبلیغ ماه محرم و بعد شب گفتن یه دسته خیلی بزرگی میاد، شما تو این دسته شرکت بکنید. من هم شرکت کردم. یه آقای آمد گفت که از اون آقایی که جلو هست رئیس دسته است رو میبینی؟ گفتم بله. گفت این داداش منه. گفتم خب الحمدلله. گفت ولی 20 ساله با من قهره. عجب. و من هر کاری میکنم که ایشون به من آشتی کنه آشتی نمیکنه. ولی به شما الان